چهار میثاق، کتاب خرد سرخ پوستان تولتک، نویسنده دون میگوئل رویز، گوینده نگین آقایی. همه از آزادی حرف میزنند. در همه جای دنیا مردم مختلف، نژادهای گوناگون و کشورهای متفاوت به خاطر آزادی میجنگند. اما آزادی چیست؟ ما آمریکاییان مدعی هستیم که در کشوری آزاد زندگی می‌کنیم. اما آیا ما واقعاً آزاد هستیم؟ آیا آزادیم که همان کسی باشیم که حقیقتاً هستیم؟ پاسخ منفی است. ما آزاد نیستیم. آزادی حقیقی مربوط به روان و جان بشر است. یعنی آزاد باشیم که آنکه واقعاً هستیم باشیم. چه کسی مانع آزادی ماست؟ ما دولت را مقصر می‌دانیم، آب و هوا را مقصر می‌دانیم، والدینمان را مقصر می‌دانیم، مذهبمان را مقصر می‌دانیم، خداوند را مقصر می‌دانیم. واقعاً چه کسی مانع آزاد بودن ماست؟ ما خودمان مانع آزادی خیش هستیم. آزاد بودن واقعاً چه معنایی دارد؟ گاهی اوقات ما ازدواج می کنیم و می گوییم که آزادی خود را از دست داده ایم. بعد طلاق می گیریم و باز هم آزاد نیستیم. چه چیز مانع ما می شود؟ چرا نمی توانیم خودمان باشیم؟ ما خاطراتی از زمانهای دور داریم. وقتی که آزاد بودیم و دوست داشتیم آزاد باشیم، اما فراموش کرده ایم که آزادی واقعی چه معنایی دارد؟ اگر بچه 2 یا 3 یا 4 ساله ای را نگاه کنیم، شاید انسانی آزاد را ببینیم. چرا این انسان آزاد است؟ چون این انسان هر چه می خواهد می کند. انسان موجودی کاملا وحشی است. درست مثل گل، درست مثل درخت یا حیوانی که اهلی نشده باشد. وحشی؟ و اگر انسان‌های 2 ساله را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که اغلب اوقات این انسان‌ها لبخند دلپذیری بر لب دارند و دارند تفریح می‌کنند. آنها دارند جهان را کشف می‌کنند. از بازی کردن نمی‌ترسند. آنها وقتی صدمه می‌بینند، وقتی گرسنه هستند، وقتی برخی از نیازهایشان برآورده نشده باشد، می‌ترسند. اما قصه گذشته را نمی خورند. مضطرب آینده نیستند و تنها در زمان حال زندگی می کنند. بچه های کوچک از بیان احساسات واقعی خود نمی ترسند. آنها به قدری مهربان هستند که اگر عشق ببینند در آن ذوب می شوند. آنها اصلا از دوست داشتن نمی ترسند. این توصیف یک انسان طبیعی است. ما در کودکی از آینده نمی ترسیم و از گذشته شرم نداریم. تمایل انسانی و طبیعی ما این است که از زندگی لذت ببریم، بازی کنیم، کشف کنیم، شاد باشیم و دوست بداریم. اما چه بر سر انسان بزرگ سال آمده است؟ چرا ما این همه فرق کرده ایم؟ چرا وحشی نیستیم؟ از دیدگاه قربانی می توانیم بگوییم که اتفاق غم‌انگیزی برایمان افتاده است و از دیدگاه جنگجو می توانیم بگوییم که آنچه برایمان پیش آمده است طبیعی است. اتفاقی که واقعاً افتاده است این است که ما حالا یک کتاب قانون شخصی داریم و یک قاضی بزرگ و یک قربانی که زندگی ما را اداره می کنند. ما به دلیل وجود این قاضی و این قربانی دیگر آزاد نیستیم و نظام باورهای ما اجازه نمی دهد که آنچه واقعا هستیم باشیم. به محض اینکه ذهن ما با همه این آشغال‌ها برنامه ریزی شد، ما دیگر شادمان نیستیم. این زنجیره های آموزش از انسانی به انسان دیگر و از نسلی به نسل دیگر در جامعه بشری کاملا متعارف است. نیازی نیست که والدین خود را سرزنش کنید که به شما آموختند مثل آنها باشید. آنها جز آنچه می دانستند چه چیز می توانستند به شما بیاموزند؟ آنها بهترین کاری را که از دستشان برمی آمد کردند و اگر به شما آزار رسانده اند به دلیل نحوه اهلی شدن خودشان، ترس‌های خودشان و باورهای خودشان بوده است. آنها بر برنامه ریزی که دریافت کرده بودند تسلطی نداشتند، پس نمی توانستند رفتاری متفاوت داشته باشند. هیچ نیازی نیست که والدین یا کسانی که از ما سوء استفاده کرده اند از جمله خودمان را سرزنش کنیم. اما وقت آن فرا رسیده است که جلوی سوء استفاده را بگیریم. زمان آن فرا رسیده که خود را از تسلط قاضی برهانیم و این کار از طریق تغییر بنیادی میثاق ها امکان پذیر است. دیگر وقت آن فرا رسیده است که از نقش قربانی خلاص شویم. خود واقعی هر یک از ما کودک کوچکی است که هنوز رشد نیافته است. گاهی اوقات وقتی به ما خوش می‌گذرد یا داریم بازی می‌کنیم، وقتی احساس شادمانی می‌کنیم، وقتی نقاشی می‌کشیم یا شعر می‌نویسیم یا پیانو می‌زنیم یا به هر طریقی احساسات خود را بیان می‌کنیم، این کودک بیرون می‌آید. اینها شادمان‌ترین لحظات زندگی ما هستند. وقتی خود واقعی ما بیرون می آید، وقتی به گذشته نمی اندیشیم و دلواپس آینده نیستیم، آن وقت شبیه بچه ها می شویم. اما یک چیز هست که همه اینها را عوض می کند و ما به آن مسئولیت می گوییم. قاضی می گوید صبر کن، تو مسئولی، وظایفی داری که باید انجام بدهی، باید کار کنی، باید مدرسه بروی، باید زندگی را اداره کنی. همه این مسئولیت ها به ذهن هجوم می آورد. آن وقت چهره ما عوض می شود و دوباره جدی می شویم. اگر وقتی که بچه ها ادای بزرگ سالان را در می آورند نگاهشان کنید، می بینید که چهرهشان تغییر می کند. می گویند مثلا من یک وکیل هستم. آن وقت صورت جدی یک آدم بزرگ را به خود می گیرد. ما به دادگاه می رویم و همان چهره را در آنجا می بینیم و این همان است که هستیم. ما هنوز بچه ایم، اما آزادی خود را از دست داده ایم. آزادی که از دست داده ایم، آزادی خود بودن و بیان خود است. اما اگر به زندگی خود نگاه کنیم، می‌بینیم که بیشتر وقتمان صرف کارهایی می‌شود که برای خوشایند دیگران انجام می‌دهیم. برای پذیرفته شدن از سوی دیگران به جای زندگی کردن برای خود. این اتفاقی است که برای آزادی ما افتاده است. و ما در جامعه خود و در همه جوامع بشری می‌بینیم که از هر 1000 نفر 999 نفر اهلی شده‌اند. بدتر از همه این که بیشتر ما از عدم آزادی خیشتن آگاه نیستیم. چیزی در درون ما نجوا می کند که آزاد نیستیم، ولی ما نمی فهمیم که آن چیست و چرا آزاد نیستیم. مشکل بیشتر آدم ها این است که زندگی می کنند بیان که دریابند ذهنشان تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و به همین دلیل فرصتی برای آزاد بودن ندارند. اولین گام به سوی آزادی شخصی آگاهی نام دارد. ما نیاز داریم که بدانیم آزاد نیستیم تا بتوانیم به سوی آزادی برویم. ما نیاز داریم که از مشکل آگاه باشیم تا بتوانیم آن را حل کنیم. آگاهی قدم اول است. چون اگر آگاه نباشیم، هیچ چیز را نمی توانیم تغییر دهیم. اگر ندانیم که ذهنمان پوشیده از زخم ها و پر از سموم عاطفی است، نمی توانیم دست به پاکسازی و شفای زخم ها بزنیم و به رنج کشیدن ادامه می دهیم. هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد. با آگاهی شما می توانید عصیان کنید و بگویید دیگر کافی است. می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویای شخصی خیش باشید. رویای این سیاره تنها یک رویا است. واقعیت ندارد. اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش رو در رو شوید، خواهید دید بسیاری از این باورها که شما را به سوی ذهنی زخمی هدایت کرده اند، حتی حقیقت ندارند. در خواهید یافت که همه این سالها در دورنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود، بر دروغ استوار است. برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خیش شوید. برای این است که تولتک ها استادان رویا شدند. زندگی شما تجلی رویایتان و یک هنر است. و اگر از رویایتان لذت نمی برید، هر زمان که بخواهید می توانید زندگیتان را تغییر دهید. استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار می آفرینند. آنها با انتخاب‌هایی که می‌کنند، رویای خیش را در اختیار می‌گیرند. هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آگاه است. تولتک بودن یک طریقه است. طریقی از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد، که در آن شما حقیقت خیش را دارید و بر مبنای حقیقت خیش زندگی می‌کنید. یک تولتک خردمند می شود، وحشی می شود و دوباره آزاد می شود. سه نوع استادی هست که به انسانها کمک می کند تولتک شوند. اولین آنها استادی در آگاهی است. یعنی شما آگاه شوید که واقعاً چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید. دومین آنها استادی در دگرگونی است. چگونه تغییر کنید؟ چگونه از اهلی شدن گذشته رها شوید. سومین آنها استادی در قصد است. قصد از دیدگاه تولتک ها آن بخش از زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن می سازد. یگانه موجودی که به طور ناپیدا همه انرژی ها را احاطه کرده است و ما آن را خدا می نامیم. قصد همان زندگی است. همان عشق بی قید و شرط است. استادی در قصد همان استادی در عشق است. هنگامی که از راه تولتک ها به سوی آزادی سخن می گوییم، متوجه می شویم که آنها نقشه کاملی برای درهم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند. آنها قاضی، قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه می کنند که ذهن آدمی را اشغال کرده است. از دیدگاه تولتک ها همه انسان هایی که اهلی شده اند بیمار هستند. آنها بیمارند چون انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد. غذای این انگل عواطف منفی است که زاییده ترس هستند. اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم، می بینیم که آن را موجودی زنده می دانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند. در تمام کتاب این مستقیم ترین اشاره به زنده بودن بیگانه است. انرژی آنها را می مکد بیان که در عوض هیچ کمک مفیدی انجام دهد و به تدریج به میزبان خود صدمه می زند. قاضی، قربانی و نظام باورها کاملاً بر این توصیف منطبق هستند. آنها با هم موجودی زنده را می سازند که از انرژی عاطفی یا روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است. البته این انرژی مادی نیست، اما عواطف هم از انرژی مادی تشکیل نشده اند. رویاهای ما نیز از انرژی مادی نیستند، اما می دانیم که وجود دارند. یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی عاطفی است. مغز ما کارخانه عواطف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است. تولتک ها معتقدند که انگل، قاضی، قربانی و نظام باورها بر ذهن ما مسلط است و رویای شخصی ما را در اختیار دارد. انگل از طریق ذهن ما رویا می بیند و از طریق جسم ما زندگی می کند و از طریق عواطفی که زاییده ترس هستند به حیات خود ادامه می دهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد می یابد. آزادی که ما در جستجویش هستیم، استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خیشتن است. به جای اینکه بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم، در واقع نظام باورها به جای ما زندگی می کنند. وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و ما یه حقیقی به کناری گذاشته شده، آن وقت فقط دو راه داریم. یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم، تسلیم قاضی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم. انتخاب دیگر این است که همان کاری را بکنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما می‌کوشیدند ما را رام و اهلی کنند انجام می‌دادیم. می‌توانیم عصیان کنیم و بگوییم نه. می‌توانیم علیه انگل اعلام جنگ کنیم، علیه قاضی و قربانی. جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش، جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش. برای این است که در همه سنت‌های شمنی آمریکایی، از کانادا گرفته تا آرژانتین، مردم خود را جنگجو می‌نامند. زیرا آنان در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر می‌برند. این معنای حقیقی جنگجوست. جنگجو کسی است که علیه اشغال انگل می‌جنگد. او عصیان می‌کند و اعلام جنگ می‌نماید. اما جنگجو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می شویم. ما ممکن است پیروز شویم و ممکن است شکست بخوریم، اما همواره بیشترین تلاشمان را می کنیم و دست کم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم. انتخاب این مسیر به ما دست کم تشخص و اعتبار عصیان را می بخشد و تضمین می کند که ما دیگر قربانی بی دفاع عواطف وسواسگونه و بلهوسانه خیش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود. حتی اگر مقهور دشمن بشویم، یعنی مقهور انگل بشویم، باز هم از گروه قربانیانی نخواهیم بود که مبارزه نمی کنند. نهایت پیروزی جنگجو این است که ماورای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خیش را مبدل به رویای بهشت کند. بهشت هم مانند دوزخ در درون ذهن ما جای دارد. آنجا مکانی است برای شادی، برای مسرت، مکانی که در آن آزادیم، دوست داشته باشیم و واقعا خودمان باشیم. ما می توانیم در همین زندگی به بهشت دست یابیم. نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرگ به آنجا برویم. خداوند همواره حضور دارد و ملکوت بهشت همه جا هست. اما نخست ما باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم. ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شویم. این انگل را می توان به اژدهایی تشبیه کرد که هزار سر دارد. هر سر این انگل یکی از ترس‌هایی است که ما داریم. اگر می خواهیم آزاد باشیم، باید انگل را نابود کنیم. یک راه رو در رو شدن با آن است. یعنی اینکه ما با ترس‌های خود یکی یکی رو در رو شویم. این روندی کند اما نتیجه بخش است. هر بار که با یکی از ترس‌های ما رو در رو می‌شویم، کمی آزادتر می‌گردیم. راه دوم برخورد با آن این است که انگل را تغذیه نکنیم. اگر به انگل غذا نرسانیم، از گرسنگی می‌میرد. برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم. باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم. گفتنش آسان است، اما انجام دادنش بسیار دشوار. دشوار است چون قاضی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارند. سومین راه حل تشرف به مرگ است. تشرف به مرگ در بسیاری از سنت‌ها و مکتب‌های باطنی سرتاسر جهان وجود دارد. در مصر، هند، یونان و آمریکا. این مرگی است نمادین که انگل را می‌کشد بی آنکه به بدن مادی آسیب بزند. وقتی ما به طور نمادین می‌میریم، انگل هم باید بمیرد. این راه حل سریع‌تر از دو راه قبلی به نتیجه می‌رسد، اما از هر دوی آنها سخت‌تر است. شجاعت زیادی می خواهد تا با فرشته مرگ رو در رو شویم. نیاز به توان زیادی داریم.